ابله قسمت دوم فصل 6. ویلای لیبدف چندان بزرگ نبود ولی راحت و حتی قشنگ. قسمتی از آن که به اجاره اختصاص یافته بود به ویژه آراسته بود. روی ایوان آن که نسبتاً وسیع بود، کنار پله‌هایی که از خیابان مستقیماً به عمارت می‌رفت، چند گلدان چوبین بزرگ سبز رنگ گذاشته شده بود و با درخت‌های نارنج و لیمو و یاس که لیبدف منظره آنها را فریبنده می‌شمرد. چند تای از این درخت‌ها را سر ویلا خریده بود و صفایی که به ایوان می‌بخشیدند چنان شیفته‌اش کرده بود که در حراجی چند درخت دیگر که آنها هم در گلدان‌های چوبین بزرگ سبز شده بودند خرید و با آنها افزود. وقتی درخت‌ها همه رسید و روی ایوان ردیف شد، لیبدف همان روز چند بار از پله‌های ایوان به خیابان فرود آمد و از آنجا ویلای خود را با لذت تماشا کرد و هر بار در ذهن بر اجاره بهایی که خیال داشت از مستأجر آینده‌اش بخواهد افزود. پرنس که سخت نزار و دلتنگ و کوفته بود، ویلا را بسیار پسندید. روز ورود پاولوسک، یعنی 3 روز بعد از وقوع حمله سر، به ظاهر تندرست می نمود، ولی احساس می کرد که حال دلش هنوز چندانی تعریفی نداشت. در این 3 روز از دیدار اطرافیان خود خوشنود بود، از کولیا که می شود گفت دقیقه ای از او جدا نمی شد و از خانواده لیبدف، غیر از خواهرزاده او که معلوم نبود چه شده و به کجا رفته است، و از خود لیبدف. حتی ژنرال یولگین را که وقتی هنوز در شهر بود به دیدنش آمده بود با خوشحالی پذیرفت. غروب وقت ورود، روی ایوان دوروبر پرنس مهمانهای زیادی گرد آمده بودند. اول گانیا آمد که پرنس تقریبا به جایش نیاورد، زیرا در این مدت هیئت ظاهرش تغییر کرده و بسیار لاغر شده بود. بعد واریا و پتیتسین آمدند که آنها هم از ویلا نشینان پاولوسک بودند. اما ژنرال یولگین تقریبا همیشه در خانه لیبدف بود. حتی ظاهرا با خود او از پترزبورگ آمده بود. لیبدف سعی می کرد که نگذارد ژنرال مزاحم پرنس شود و او را نزد خود نگه می داشت. رفتارش با او خودمانی می نمود. آنها ظاهرا از قدیم با هم آشنا بودند. پرنس متوجه شده بود که آنها طی این 3 روز گاهی مدتی دراز با هم گفتگو می کنند و اغلب بحثشان حتی بر سر مسائل علمی به جدالی پر جنجال می کشید و پیدا بود که لیبدف از اینجور بحث ها لذت بسیار می برد. می شد گفت که لیبدف به معاشرت با ژنرال احتیاج دارد. از همان روز ورود به پاولوسک، همانقدر که برای آسودگی پرنس ژنرال را به احتیاط مجبور می کرد، اعضای خانواده خود را نیز آسوده نمی گذاشت. به بهانه آسایش پرنس اجازه نمی داد کسی به او نزدیک شود و هرگاه به کوچکترین نشانی گمان می برد که یکی از دخترانش قصد نزدیک شدن به ایوان پرنس را دارد، او را از آنجا می راند و پا بر زمین می کفت و حتی دنبال ورا که بچه را در بغل داشت می دوید و اعتنایی به خواهش پرنس نمی کرد که از او می خواست هیچ کس را از او دور نکند. عاقبت در جواب پرسش صریح او توضیح داد: اولا که اگر آزادشان بگذارم بی احترامی به شما خواهد بود و ثانیا اصلا شایسته نیست. پرنس مؤاخذه می کرد که آخر چرا شما با اینجور نظارت و نگهبانیتان مرا فقط عذاب می دهید؟ حوصله ام از اینجور تنها ماندن تنگ می شود. چند بار به شما گفتم که با این دستکان دادن های مدام و نوک پنجه راه رفتنتان فقط بار غم دل مرا زیاد می کنید. پرنس با این حرف اشاره به آن می‌کرد که لیبدف گرچه پیوسته به همه اهل خانه را به بهانه آرامش واجب برای بیمار از اطراف او دور می‌کرد، خود در این 3 روز دم به ساعت به اتاق او می‌رفت. هر بار اول در را باز می‌کرد و سرش را از لای آن تو می‌آورد و طوری داخل اتاق را نگاه می‌کرد که گفتی می‌خواهد خاطر جمع شود که پرنس هنوز آنجاست و از خانه او نگریخته است. و بعد نوک پنجه و آهسته و با قدم‌های دزدانه به صندلی راحتی او نزدیک می‌شد، چنان که گاهی پرنس که صدای وارد شدن او را نشنیده بود از جا می‌جست. لیبدف می‌آمد و مدام از او می‌پرسید که آیا احتیاجی به چیزی ندارد و عاقبت هنگامی که پرنس از او می‌خواست که راحتش بگذارد بی صدا اطاعت می‌کرد و بر می‌گشت و همانطور نوک پنجه به جناب در می‌رفت و پیوسته با هر قدم دستهایش را تکان می‌داد و مثلا می‌خواست بگوید که منظوری نداشته و اصلا حرف نمی‌زند و فوراً خارج می‌شود و دیگر باز نمی‌گردد و با این همه 10 دقیقه یا دست بالا 1/4 ساعت نمی‌گذشت که باز می‌آمد. کولیا اجازه داشت هر وقت بخواهد نزد پرنس برود. به همین سبب اسباب تلخکامی شدید و خارچش لیبدف بود. او متوجه شده بود که لیبدف هر بار نیم ساعت و بیشتر پشت در می ایستد و به دزدانه به آنچه آنها می گویند گوش می دهد و همین را به پرنس گفت. پرنس به لیبدف اعتراض کرد: شما انگاری مرا تصاحب کرده اید و می خواهید در یک اتاق در بسته نگهم دارید. من میل دارم که دست کم اینجا در ییلاق و از ام غیر از این باشد. شما باید بدانید که هر کس را که میل داشته باشم میپذیرم و هر جا که بخواهم میروم. لیبدف باز دستهایش را بالا پایین برد و گفت: البته، چه فرمایشی است؟ بی کوچکترین ذره ای تردید. پرنس زل زده سر تا پای او را برانداز کرد. یک روز از او پرسید: ببینم، لوکیان تیموفیوویچ، گنجه کوچکی را که در خانه بالای سر تخت خوابتان به دیوار آویخته بود همراهتان آورده اید اینجا؟ نه قربان، نیاوردم. یعنی همانجا گذاشتیدش؟ نمی شود تکانش داد. برای این کار باید دیوار را خراب کرد. خیلی محکم است. خب، پس شاید اینجا هم نظیر آن را دارید، نه؟ بهترش را دارم قربان، خیلی بهترش را. اصلا ویلا را برای همان خریدم. یک ساعت پیش کی بود که نگذاشتید بیاید پیش من؟ از شبت که جنرال بود قربان. فلواقع نگذاشتمش بیاید. او اصلا برای شما مناسب نیست. میدانید حضرت پرنس، عمیقاً به این مرد احترام میگذارم. مرد بسیار بزرگی است. باور نمی کنید؟ خب خودتان خواهید دید. با این همه بهتر است که حضرت اقدس او را نپذیرند. لطفاً بفرمایید به چه دلیل؟ و اصلا چرا الان نوک پنجه ایستاده اید؟ و چرا همیشه طوری به من نزدیک می شوید که انگاری می خواهید راز سر به مهری را در گوش من نجوا کنید؟ لیبدف با لحنی که هیچ انتظارش را نمی رفت با حرارت بر سینه خود مشت کوبان جواب داد: حقارت از قربان، احساس می کنم خیلی حقیرم. اما درباره جنرال فکر نمی کنید که تحمل مهمان نوازی و دست و دلبازیش برای شما مشکل باشد؟ دست و دلبازیش برای من؟ بله قربان، او خیلی مهمان نواز است. اولا خدمتتان عرض کنم که خیال دارد در منزل من ماندنی بشود. حالا این عیبی ندارد. حرارتش خیلی زیاد است و فوراً می‌خواهد جزو خانواده شود. ما تا امروز چند بار کس و کار و ایل و تبارمان را زیر و رو و از هر طرف وارسی کرده ایم و از قرار معلوم با جناق از کار در آمده ایم. اینطور که پیداست شما هم حضرت پرنس از طریق مرحوم والدتان با او منسوبید. این چیزیست که همین دیشب برای من شرح می‌داد. پس از این قرار این بنده هم افتخار خویشاوندی با شما را دارم. ولی اینها همه زیاد مهم نیست. می شود اینها خیالها را نشان ضعف دانست. ولی همین حالا تأکید می کرد که تمام عمر از زمانی که صدفان سوم بوده است تا همین سال پیش، یعنی تا 11 ژوئن سال پیش، هیچ روزی در خانهش کمتر از 200 نفر مهمان نداشته است و کار را به جایی رسانید که می گفت مهمانها اصلا میز را ترک نمی کردند. نهار و چای و شام را به هم پیوند می زدند و این کار شبان روزی 15 ساعت ادامه داشت. مدت 30 سال بی کوچکترین وقفه و خدمتکاران به زحمت فرصت پیدا می کردند که سفره را جمع و دوباره پهن کنند. یک مهمان بر می خواست و می رفت و فوراً یکی دیگر جایش می نشست و روزهای تعطیل و جشن‌های تولد خانواده سلطنتی از 300 مهمان پذیرایی می کرد و در جشن هزاره روسیه این رقم به 700 نفر رسید. اینجور ریخت و پاش دیگر مهمان نوازی نیست قربان، دیوانگی است و علامت خوبی نیست. پذیرایی از اینجور حاتم‌ها می شود گفت خطرناک است. این از که فکر کردم این آدم برای من و شما زیاد از حد دست و دلباز است. ولی شما که انگار خوب با هم کنار می آیید. بله قربان، خیلی برادروار. این حرفایش را به شوخی میگیرم. بگذار با جناقم باشد. از من چه کم میشود؟ بیشتر اسباب سربلندی من است که با چنین شخصی منسوب باشم. حتی با آن 200 مهمان و جشن هزاره روسیه‌اش آدم فوق‌العاده جالب توجهی است. صادقانه عرض میکنم قربان. ولی شما حضرت اجل الان صحبت از راز کردید و فرمودید که من طوری به طرف شما می آیم که انگاری می خواهم رازی در گوشتان نجوا کنم. از قضا درست فرمودید. رازی در میان است. شخصی یعنی خانومی همین الان به من اطلاع داد که خیلی میل دارد محرمانه شما را ملاقات کند. برایش محرمانه؟ ابداً. من خودم می روم به ملاقاتش. همین امروز؟ دست های لیبدف باز به حرکت آمد. ابداً ابداً نگرانیش ابداً آن چیزی نیست که شما خیال می کنید. این زن دیومنش تقریباً هر روز می آید و از حال سلامتی شما خبر می گیرد. می دانستید؟ شما چرا اینقدر می گویید دیومنش؟ دیگر شورش رو در آورده اید. این اسباب بدگمانی است. لیبدف فوراً گفت چرا بدگمانی قربان؟ هیچ، من فقط میخواستم توضیح بدهم که این خانم از آن مردی که شما خیال میکنید نمیترسد. خیر، وحشت از شخص دیگری است، از کسی به کلی غیر از او. پرنس ادعاهای حاکی از رازداری لیبدف را که دید با تنگ حوصلگی پرسید ولی آخر این شخص کیست؟ رازش همین است و خندید. راز یعنی چی؟ چه رازی؟ لیبدف زیر لب گفت راز شما، شما خودتان، خود شما، حضرت اقدس قدغن کردید که اسمش را جلوتان ببرم. و وقتی خوب لذت برد از اینکه کنجکاوی شنونده اش را تا حد بی صبری تحریک کرده است، ناگهان گفت از آگلایا ایوانوونا می ترسد. پرنس اخ در هم کرد و اندکی ساکت ماند و بعد ناگهان گفت لیبدف، به خدا قسم که من اینجا، در این ویلای شما نمی مانم. گاوریل آردالیونیچ و پتیتزین کجا هستند؟ اینجا منزل شما؟ آنها را هم گول زده اید و به اینجا کشانده اید؟ لیبدف وحشت زده دستها را تکان داد و از یک در به جانب در دیگر شتابان. اما به نجوا گفت می آیند قربان، می آیند. جنرال هم دنبالشان می آید. همه درها را باز می کنم، دخترانم را هم صدا می کنم، همه اشان را فوراً همین الان. در این هنگام کولیا به ایوان وارد شد. از خیابان رسیده بود و خبر آورد که مهمان می رسد. لیزافتا پراک فیونا و دخترانش. لیبدف که از این خبر حیرت کرده بود پیش جست و پرسید که پتیتسین و گاوریل آردالیونوش را راه بدهد یا نه و جنرال جلو مهمانان بیاید یا نه. پرنس خندان گفت چرا نه، همه، هر کسی را که بخواهد بگذارید بیاید. اطمینان داشته باشید لیبدف که شما در خصوص روابط من با دیگران از همان اول دچار اشتباه بوده اید و این اشتباه پیوسته ادامه داشته است. من کوچکترین چیزی ندارم که از دیگران پنهان کنم و هیچ دلیلی نمیبینم که مخفی شوم. لیبدف به او نگاه کنان وظیفه خود دید که او هم بخندد و نیز پیدا بود که با وجود تشویش و هیجان شدید فوق‌العاده خوشحال است. خبری که کولیا آورده بود درست بود. او فقط چند قدمی جلوتر از دیگران آمده بود تا خبر آمدن آنها را بیاورد و به این ترتیب بود که ناگهان از دو طرف مهمان رسید. یپانچین ها از طرف ایوان و پتیتسین و گانیا و جنرال یورگین از اتاقهای دیگر ویلا. یپانچین ها همان ساعت از کولیا شنیده بودند که پرنس بیمار است و به پاولوسک آمده است و خانم جنرال تا آن لحظه از این خبر در حیرت بود. حیرتی دردناک. سه روز پیش بود که جنرال خبر دریافت کارت پرنس را به زن و دختران خود داده بود. لیزافتا پراک فیونا با این کارت یقین یافت که پرنس خود نیز بلافاصله بعد از کارتش برای دیدن آنها به پاولوسک خواهد آمد. هر قد دخترانش کوشیدند او را قانع کنند کسی که 6 ماه 2 خط نامه برای آنها ننوشته است، چه بسا که حالا هم چندان شتابی به دیدار آنها نداشته و شاید غیر از غم تجدید عهد با آنها کارهای دیگری هم در پترزبورگ داشته باشد، زیرا کسی از زندگی و کاروبار با او خبری ندارد، فایده ای نداشت. خانم جنرال از این هشدارهای دخترانش سخت برآشفت و حاضر بود شرط ببندد که پرنس حد اکثر روز بعد به دیدن او خواهد آمد، گرچه همان هم خیلی دیر خواهد بود. روز بعد تا ظهر منتظر ماند. تا نهار انتظار کشی بعد تا شب چشم راه بود و چون هوا کاملا تاریک شد به زمین و زمان خشم گرفت و با همه به گومگو می کرد و البته در بیان علت خشمش ابدا اشاره‌ای به پرنس نمی کرد. روز سوم نیز هیچ صحبتی از پرنس نشد و هنگامی که سر نهار آگلایا، البته نابعمد، گفت که اوقات مادرجانش از آن تلخ است که پرنس نمی آید و ژنرال اظهار داشت که او از این بابت تقصیری ندارد، لیزافتا پراکفیونا ناگهان برخاست و میز را با غضب ترک کرد. عاقبت نزدیک غروب کولیا رسید و خبرهایی را که از پرنس داشت داد و ماجراهای او را تا جایی که می دانست تعریف کرد. لیزافتا پراکفیونا به شنیدن این خبرها خوشحال شد و احساس پیروزی کرد. اما هرچه بود کولیا را از شماتت شدید معاف نداشت. گفت آقازاده، یک وقت تا چند روز آنقدر این دوروبر پرسه می زند که آدم از دستش خلاصی ندارد. یک وقت اینجور غیبش می زند. کسی نیست بگوید اگر لازم نمی دانی خودت بیایی دست کم می توانی خبر بدهی؟ کولیا داشت برای این از دستش خلاصی ندارد از او می رنجید و می خواست قهر کند، اما رنجش و قهر را گذاشت برای وقت دیگر و اگر این عبارت پیش از اندازه رنجاننده نمی بود شاید آن را کاملا نادیده می گرفت، زیرا هیجان و ناراحتی لیزافتا پراکفیونا از شنیدن خبر بیماری پرنس اسباب خوشحالی او شده بود. خانم ژنرال مدتی اصرار فراوان داشت که باید فوراً کسی را به پترزبورگ فرستاد و فلان و بهمان پزشک معروف را با او با اولین قطار به بالین پرنس آورد. البته دخترانش از این فکر منصرفش کردند، ولی وقتی مادرشان به آنی آماده شد که به عیادت پرنس برود، هیچ یک از او عقب نماندند. لیزافتا پراکفیونا ضمن جنب و جوش آماده شدن می گفت آن بیچاره در حال احتضار است و ما در بند رعایت آداب دید و بازدیدیم. هرچه باشد دوست خانواده ماست. آگلایا گفت ولی بهتر است برای کسی بمیریم که برای من تب کند. خب تو نیا، از قضا بهترم هست، چون یوگنی پاولویچ می آید و کسی نیست از او پذیرایی کند. آگلایا با شنیدن این حرف فوراً به دنبال دیگران به راه افتاد و البته به این حرف هم قصد ماندن نداشت. پرنس شچ که در کنار آگلایدا نشسته بود به خواهش او فوراً راضی شد که بانوان را همراهی کند. او بیش از آن نیز در آغاز آشناییش با خانواده یپانچین به شنیدن اوصاف پرنس به دیدن او رغبت بسیار پیدا کرده بود. معلوم شد که او را می شناسد و اندک زمانی پیش از آن با او آشنا شده و دو هفته‌ای در شهرکی با او معاشرت داشته است. این موضوع مربوط به دو سه ماه پیش از آن بود. پرنس شچ از پرنس تعریف‌ها می‌کرد و به طور کلی به او ارادت داشت. چنان که حالا با علاقه‌ای صادقانه از دیدار آشنای سابق خود استقبال کرد. ژنرال ایوان فیودوروویچ این بار خانه نبود. یوگنی پاولویچ هم هنوز نرسیده بود. از منزل یپانچین تا ویلای لیبدف بیش از 300 قدم راه نبود. اولین احساس ناخوشایند لیزافتا پراکفیونا در خانه پرنس این بود که او را میان جمعی مهمان یافت. خاصه آنکه دو سه نفر در این جمع دید که سخت از آنها بیزار بود. دومین احساس ناخوشایندش حیرتش بود از دیدن جوانی خوش لباس و به ظاهر تندرست که خندان به استقبالش آمد، حالا که انتظار داشت پرنس را در بستر و در حال احتضار بیابد. حیرتش به قدری بود که در جا خشک شد و کولیا از این حالت لذت بسیار برد و او البته به خوبی می توانست پیش از آن که خانم ژنرال از خانه حرکت کند به او توضیح داده باشد که کسی در حال مرگ نیست و او نباید انتظار بستر احتضار داشته باشد، ولی به عمد این توضیح را نداده بود تا چنان که پیش بینی می کرد لیزافتا پراکفیونا از اینکه پرنس یعنی دوست حقیقی خود را نه در بستر مرگ بلکه سالم و خندان می‌بیند از غیظ دیوانه شود و از مجسم کردن این خشم مضحک در خیال از پیش لذتی شریرانه می‌برد. کولیا کار ناسنجیدگی را به جایی رسانید که حدس خود را به صدای بلند بیان داشت تا لیزافتا پراکفیونا را برانگیزد و بیازارد، زیرا با وجود ملات محبتی که آنها را به هم پیوند می‌داد، پیوسته و گاهی با کینه ورزی با هم نیش و نشتر مبادله می‌کردند. لیزافتا پراکفیونا ضمن نشستن روی صندلی که پرنس برایش پیش آورده بود جواب داد: صبر کن پسر جان، زیاد جوش نزن و عجله نکن، شیرین کاریت را ضایع می‌کنی. لیبدف و پتیتسین و ژنرال یولگین از جا جستند و برای دوشیزگان صندلی پیش کشیدند. ژنرال باگلایا صندلی تعارف کرد و لیبدف برای پرنس چچ و به نشان احترام فوق‌العاده جلوش کمر خم کرد. واریا بنا به عادت با شور و حرارت بسیار ولی به صدای آهسته با دختران جوان سلام و تعارف می کرد. لیزافتا پراک فیونا رو پرنس کرد و گفت: می دانی پرنس جان، راست می گوید که خیال می کردم بستری هستی و از جایت نمی توانی تکان بخوری. از وحشت ناخوشیت را خیلی جدی گرفته بودم و دروغ چرا؟ وقتی دیدم اینجور سرحال و خندانی وارفتم. ولی باور کن، قسم می خورم که این حالم یک دقیقه بیشتر طول نکشید. همینقدر که کمی فکر کنم. من وقتی فکر می کنم حرف ها و کارهایم معقول تر می شود. گمان می کنم تو هم همینطوری. اما در حقیقت از سلامتی پسر خودم. اگر پسری می داشتم شاید اینقدر خوشحال نمی شدم که از دیدن سلامتی تو. اگر حرفم رو باور نمی کنی باید خجالت بکشی، چون راست می گویم و این پسر بچه پر رو خجالت نمی کشد و به خودش اجازه می دهد که با من شوخی های نابجا کند. تو انگاری او را خیلی زیر بال می گیری. این است که باید به تو اخطار کنم که همین روزهاست که از افتخار آشنایی با او صرف نظر کنم. کولیا به اعتراض فریاد زد که آخر تقصیر من چیست؟ هر قدر هم به شما اطمینان می دادم که حال پرنس عیبی ندارد، شما باور نمی کردید، چون تصور او در بستر مرگ برایتان جالب تر بود. لیزافتا پراک فیونا رو به پرنس کرد و گفت: خب، حالا چند وقت خیال داری اینجا بمانی؟ تمام تابستان، شاید هم بیشتر. خب، ببینم، تنهایی؟ زن نگرفتی؟ پرنس از این کنایه ساده دلانه خنده اش گرفت. خنده ندارد، بعضی ها زن میگیرند، ولی من برای خانه پرسیدم. چرا نیومدی پیش ما؟ یک ذره ویلای ما خالی است. ولی خب هر جور دلت میخواهد، صاحب خانه‌ت این است. و با سر اشاره به لیبدف کرد و افسود: همین این اداها چیز در میآورد؟ در این هنگام ورا مثل همیشه بچه به بغل از یکی از اتاقها به ایوان آمد. لیبدف که بلا تکلیف مانده بود و هیچ نمیدانست چه می کند و هیچ هم میل نداشت آنجا را ترک کند، نزدیک مهمانها ایستاده بود و مثل معمول خود را خم و راست و کج و کوله می کرد و به دیدن دخترش ناگهان به طرف او حمله برد و دستهایش را به تهدید بالا و پایین می برد و می خواست او را از روی ایوان دور کند و حتی خود را فراموش کرده پا بر زمین می کوفت. خانم جنرال ناگهان در دنباله سخنان خود پرسید: ببینم دیوانه نیست؟ نه، او. خانم جنرال نگاهی به باقی حاضران انداخت و به میان حرفش دوید. شاید مست باشد، ولی از اینهایی که دوروبر خودت جمع کرده ای هیچ خوشم نیامد. وای چه دختر شیرین قشنگی، کیست؟ این ورال لوکیانوواست، دختر همه لیبدف است. عجب، چه دختر خوبی، دلم میخواهد بشناسمش. لیبدف وقتی شنید که لیزافتا پراک فیون رو از دخترش تعریف می کند، خود دست ورا را گرفت و قنج زنان کشان کشان پیش آورد تا معرفیش بکند و گفت: دختر یتیم من، همه اشان یتیمند. این هم که بغلش می بینید خواهرش است، دخترم لیوبوف، حاصل ازدواج پاک و بسیار مشروع با همسر مرحومم یلا که تازه در خاک رفته. در بستر زایمان همین 6 هفته پیش به رحمت خدا رفت. بله قربان، این دخترم ورا حالا برای این طفل معصوم مادری می کند، ولی مادرش نیست، فقط خواهرش است. بله، فقط خواهرش. لیزافتا پراک فیونا حرفش را برید و با بیزاری بسیار گفت: تو هم فقط یک احمق بیشعور هستی. البته می بخشی که اینجور روک حرف می زنم. خب بس از دیگر، گمان می کنم خودت می فهمی. لیبدف تا زمین خم شد و با احترام بسیار گفت: فرمایش شما این حقیقت است، درست می فرمایید. آگلایا پرسید: ببینم آقای لیبدف، راست است که میگویند شما در تفسیر مکاشفه یوحنا دست دارید؟ این حقیقت است. 15 سال می شود. من وصف شما را شنیده ام. از قرار در روزنامه ها هم نوشتند. لیبدف که از خوشحالی بیقرار شده بود گفت: خیر قربان، آنکه وصفش را در روزنامه ها نوشتند مفسر دیگری است. بله قربان، او مرد و من جایش را گرفتم. لطف کنید و یکی از این روزها بیایید و آن را برای من تفسیر کنید. در عالم همسایگی من از مکاشفه یوحنا هیچ نمی فهمم. ژنرال یولگین که قرار نداشت و منتظر فرصتی بود که هر طور شده شروع به صحبت کند، ناگهان شتابان گفت: ولی آگلایا ایوانوونا، نمیتوانم هشدارتان ندهم که حرفهای این مرد شیاد همه یاوه پردازی است. کنار آگلایا ایوانوونا نشست و ادامه داد: البته اینجا ییلاق است و حساب زندگی با شهر فرق دارد و بعضی تفریح ها نابجا نیست و پذیرفتن چنین آدمی هم که در مجلس شما عجیب و ناجور می نماید برای تفسیر مکاشفه یوحنا برای خود کاری است مثل کارهای دیگر و حتی سرگرمی جالبی است، چون یک کار فکری است. ولی من مثل اینکه شما با تعجب به من نگاه میکنید و بنا به جا نمیآورید. بله، خوشبختم که خودم را خدمتتان معرفی میکنم. ژنرال یولگین، آگلایا ایوانوونا. وقتی کوچک بودید من بغلتان میکردم. آگلایا منمن کنان گفت: خیلی خوشبختم. من با واروارا آردانیونوونا و نینا الکساندروونا آشنا هستم و پیدا بود که فشار زیادی به خود میآورد تا قشقش نخندد. لیزافتا پراکفیونا بنفش شده بود. قیزی که طی سالها در دلش جمع شده بود ناگهان میخواست بیرون بریزد. او زمانی خیلی وقت پیش با ژنرال یورگین آشنا شده بود ولی حالا چشم دیدنش را نداشت. با نفرت حرف او را برید و گفت: مثل همیشه دروغ میگویی، تو هیچ وقت او را بغل نکرده ای. ولی آگلایا ناگهان تایید کرد: چرا مادر جان، شما یادتان نیست، راست میگوید، بغلم کرده. در توبر، ما آن وقت در توبر بودیم، من حدود 6 سالم بود، خوب یادم هست. او برایم یک تیر و کمان درست کرد و تیراندازی یادم داد و من یک کبوتر زدم، یادتان هست؟ ما با هم یک کبوتر زدیم. آدلایدا با هیجان گفت: یک کلاه خود مقوایی هم برای من آورد با یک شمشیر چوبی، خوب یادم هست. الکساندرا هم تصدیق کرد: من هم یادم هست، شما دوتا بر سر کبوتر زخمی به گومگو می کردید و هر دوتان را تنبیه کردند و هر یک را در گوشه ایستادند و آدلایدا با همان کلاه خود و شمشیرش در یک گوشه ایستاد. ژنرال، این داستان بغل کردن آگلایا را همینطور بی منظور گفته بود تا سر صحبت را باز کند. همیشه هر وقت لازم می دید که با جوانها آشنا شود و باب گفتگو را بکشاید این کلیدش بود. اما این بار از قضا حرفش درست در آمده بود و باز از سر تصادف این واقعیت را خود فراموش کرده بود. به طوری که وقتی آگلایا تایید کرد که با او کبوتری زده است، صفحه حافظه‌اش روشن شد و چنان که در سال خوردگی بسیار پیش می آید که چیزی از گذشته های دور در یاد زنده شود، همه چیز را تا کوچکترین جزئیات به خاطر آورد. مشکل می شود گفت که در این یادآوری گذشته چه چیز بود که بر ژنرال بینوا و مثل معمول نچندان هوشیار به این شدت اثر گذاشت. ناگهان سخت به هیجان آمد و به صدای بلند و با شور بسیار گفت: یادم است، خوب یادم است. سروان بودم، شما به قدری کوچک و ملوس بودید که خدا می داند. نیل الکساندروونا، گانیا، من آن وقتها به خانه شما راه داشتم، ایوان فیودوروویچ. خانم ژنرال حرفش را برید و گفت: و حالا ببین به چه روزی افتاده ای. جای شکرش باقی است که احساسات پاکت را هنوز پاک فدای بطری نکرده ای که اینجور احساساتی می شوی. ولی چه رو به روزگار زنت آوردی؟ به عوض اینکه بنشینی برای اولادت پدری کنی، کاری می کنی که بیفتی به زندان بدهکارها. شرم نداری؟ بلند شو، بلند شو از اینجا، برو بیرون پدرک. برو یک گوشه ای آن پشت و پسله ها بیست و به یاد پاکی و بیگناهی آن وقت هایت عشق بریز. خدا کریم است و بخشنده. چرا نشسته ای؟ پاشو برو، جدی میگویم. برای اصلاح هیچ چیز بهتر از این نیست که آدم با پشیمانی به گذشته فکر کند. اما احتیاجی به تکرار این که جدی میگوید نبود. ژنرال مثل همه همیشه مستان بسیار احساساتی بود و مثل همه خمار آلودگان زیاد فرو رفتاده، یاد خاطره خوشبختی گذشته به آسانی زمینش می زد. برخاست و سر به زیر انداخته به جانب در رفت و رفتارش طولی بود که لیزافتا پراکفیونا دلش به حال او سوخت و به دنبالش فریاد زد: آردالیون الکساندروویچ، پدرکم، یک لحظه صبر کن، قصه نخور، ما همه گناهکاریم. هر وقت دیدی که بار وجدانت سبکتر شده بیا پیش من، می نشینیم و یاد گذشته می کنیم. شاید بار گناه خود من 50 بار بیش از تو باشد. و چون ناگهان ترسید که مبادا ژنرال بازگردد افسود: ولی حالا خدا به همراهت. پرنس کولیا را که میخواست به دنبال پدرش بره بدود نگه داشت رو گفت شما بهتر از تنهایش بگذارید وگرنه یک دقیقه نگذشته اوقاتش تلخ میشود و صفای این حال را ضایع میکند. لیزافتا پراکفیونا گفت راست میگوید کاریش نداشته باش نیم ساعت دیگه برو سر وقتش. لیبدف جرأت اظهار وجودی به خود داد و گفت این هم نتیجه این که آدم ولو یک بار در زندگی حرف راست بزند. صداقت عشق را جاری می کند. لیزافتا پراکفیونا فوراً او را به جای خود نشاند و گفت خب بس از دیگر پدرکم، اگر چیزهایی که از تو شنیدم راست باشد تو هم دست کمی از او نداری. رابطه مهمانان نسبت به یک دیگر رفته رفته مشخص شده بود. پرنس البته هوشیار بود و می توانست میزان همدردی و دلبستگی خانم ژنرال و دخترانش را نسبت به خود قدر بشناسد و صمیمانه با آنها گفت که خود همان روز پیش پای آنها قصد داشته است که با وجود حال نامساعدش و نابهنگامی دیدار به منزل آنها برود. لیزافتا پراکفیونا مهمانان او را برانداز کرد و جواب داد که دیر نشده است و این کاری است که هنوز میتواند بکند. پتیتسین که مرد مؤدب و سازگاری بود فوراً برخاست و خداحافظی کرد و به عمارتی که محل سکونت لیبدف و خانواده‌اش بود رفت و اصرار داشت خود لیبدف را نیز همراه ببرد. لیبدف به او قول داد که به زودی برود ولی واریا با خواهران یپانچینا مشغول صحبت بود و همراه شوهرش نرفت. او و گانیا بسیار خوشنود بودند که ژنرال مجلس را ترک کرد. گانیا هم به زودی برخاست و به دنبال پتیتسین رفت. طی چند هفته‌ای که در ایوان در حضور خانواده یپانچین ماند، رفتارش با فروتنی و متانت بسیار همراه بود و از نگاه‌های تند و زننده لیزافتا پراکفیونا که دوبار سرپای او را برانداز کرده بود، خود را نواخته بود. به چشم کسانی که در گذشته او را می‌شناختند، به راستی عوض شده بود. آگلایا از این حال بسیار خرسند بود. بیان که روی سخنش به شخص معینی باشد، چنان که گاهی از او دیده می شد. با صدایی بلند و لحن قاطع، گفتگوی دیگران را برید و پرسید، ببینم، این گاوریلا آرداریونیچ بود که رفت؟ پرنس جواب داد، بله خودش بود. عجب، درست به جایش نیاوردم، چقدر عوض شده و خیلی بهتر از پیش شده. پرنس گفت، خوشحالم که او را بهتر از گذشته می بینید. واریا با خوشحالی غمخوارانه ای افزود خیلی مریض بود. لیزافتا پراکفیونا با لحنی که حیرت و خشم و می شود گفت اندکی نیز وحشت در آن بود پرسید چه حرف ها؟ چه چیزش به نظر تو بهتر شده؟ هیچ چیزش بهتر نشده؟ کولیا که در تمام این مدت پهلوی لیزافتا پراکفیونا ایستاده بود به صدای بلند گفت هیچ کس بهتر از شه سوار بینوا نیست. پرنس شش خندان گفت بله من هم موافقم. آدلایدا نیز با متانت و لحنی رسمانه صدا بلند کرد من هم این را تصدیق میکنم. خانم ژنرال که حیران مانده بود نگاه های تندی به چند نفری که حرف زده بودند انداخت و پرسید کدام شه سوار بینوا؟ و چون برافروختگی روی آگلایا را دید با خشم افزود دریوری میگویی شهسوار بینوا کیست؟ آگلایا با انزجاری همراه با نخوت گفت این که تازگی ندارد. این آقا پسر لوس، این عزیز کرده شما، همیشه حرفهایی را که میشنود نمیفهمد و عوض میکند. تقریبا در هیچ یک از این فورانهای خشم آگلایا که نادر هم نبود، گرچه ظاهرا هیچ نشانی از شوخی یا نرمی در آنها نبود، چیزی کودکانه و شبیه به ناشکیبایی و بهانه جویی اطفال دبستانی محسوس بود که به آسانی پنهان نمی شد. چنانکه گاهی به دیدن او فرو خوردن خنده ممکن نبود و البته آگلایا به دیدن خنده حاضران سخت برمی آشفت، زیرا نمی فهمید که خنده از چیست و چطور کسی می تواند و جرأت می کند بخندد. این بار هم خواهرانش و پرنس شچ خندیدند و حتی پرنس لیو نیکولا یوویچ که معلوم نبود چرا سرخ شده بود لبخندی زد. کولیا به قهقهه و پیروزمندانه خندید. آگلایا از خشمی جدی برافروخت و این برافروختگی بسیار زیباترش کرد. سرخی هیجان با صورتش بسیار سازگار بود و همین هیجان و نمایان شدن آن بر چهرهش باعث افزایش آن می شد. آگلایا به گفته افزود مگر حرفای خود شما رو کم وارونه کرده؟ کولیا فریاد به اعتراض برداشت. من اگر چیزی گفتم از روی گفته خود شما گفتم. یک ماه پیش بود که شما کتاب دین کیشوت را ورق می زدید و این همین عبارت را که از شه سوار بینوا هیچ کس بهتر نیست با شور و حرارت بر زبان می آوردید. من نمی دانم منظورتان از شه سوار بینوا کی بود؟ دن کیشوت بود؟ یا یوگنی پاولویچ یا شخص دیگری؟ ولی به شخص معینی نظر داشتید و صحبت طولانی شد. لیزا آفتاپراک فیونا با اوقات تلخی دهانه او را بست. پسر جان، تو با این حدسهایت زیادی خرط را دراز بسته ای. ولی کولیا ساکت نشد و ادامه داد. ولی آخر مگر تنها من هستم که این حرف را می زنم. آن روز همه این را می گفتند و همین امروز هم می گویند. ببینید پرنس، شچ، بادلایدا، ایوانوونا و دیگران همه گفتند که طرفدار شهسوار بینوایید. پس یعنی این شهسوار به راستی وجود دارد و فقط ساخته ی ذهن من نیست و اگر از من بپرسید اگر آدلاید و ایوانوونا همت کرده بودند ما همه مدت ها بود می دانستیم که این شهسوار بینوا کیست؟ آدلاید خندید تقصیر من چیست؟ تقصیر شما این است که نخواستید صورت این شهسوار را بکشید. آگلایا ایوانوونا همه وقت از شما خواست که صورت شهسوار بینوا را رسم کنید و حتی موضوع تابلو را آنطور که خود در خیال مجسم کرده بود برایتان وصف کرد. یادتان هست؟ ولی شما نخواستید. ولی آخر من چطور می توانستم صورت کسی را بکشم که طبق متن نقاب فولادین را از چهرش در حضور هیچ کس بر نمی داشت؟ این چه صورتی می شد؟ به جای چهرش چه می کشیدم؟ نقاب را؟ تصویر شهسوار بی چهره؟ خانم ژنرال که کم کم داشت می فهمید چه کسی پشت این عنوان شهسوار بینوا که دخترانش به احتمال زیاد از مدتها پیش به کسی داده بودند پنهان است با خشم گفت هیچ نمی فهمم نقاب یعنی چه؟ اما آنچه پیش از همه او را به غیظ می آورد این بود که دید پرنس لیو نیکولایوویچ نیز پریشان شده تا جایی که مثل یک کودک 10 ساله از خجالت سرخ شده است و ادامه داد بالاخره این بازی های بی سر و ته تمام می شود یا نه؟ کسی درباره این شهسوار بینوا به من توضیح می دهد یا این راز به قدری محرمانه است که کسی حق ندارد به آن نزدیک شود؟ اما همه همچنان می خندیدند. عاقبت پرنس شش که معلوم بود می خواهد هرچه زودتر بر این ماجرا سرپوش بگذارد یا موضوع صحبت را عوض کند دخالت کرد و گفت نه رازی در میان نیست صحبت از شعر روسی عجیبی است درباره شهسواری بینوا قطعه ایست بی آغاز و انجام از شعر بلندی حدود 1 ماه پیش بود و از قضا بعد از نهار به همه می گفتند و می خندیدند و مطابق معمول می خواستند برای تابلو آینده آدلاید ایوانوونا موضوعی پیدا کنند شما که می دانید انتخاب موضوع برای تابلوهای آدلایدا ایوانوونا مدت هاست به صورت یک وظیفه خانوادگی در آمده. آن وقت بود که موضوع همین شهسوار بینوا پیش آمد. ولی درست یادم نیست که چه کسی اول صحبتش را سبز کرد. کولیا به صدای بلند گفت آگلایا ایوانوونا. پرنس شچ ادامه داد. ممکن است ایشان بودند. من درست یادم نیست. بعضی این موضوع را برای تابلو به مسخره گرفتند و بعضی گفتند که البته موضوعی والاتر از این ممکن نیست ولی والا یا غیر والا برای رسم کردن شهسوار بینوا چهره ای لازم است و چهره همه آشنایان را یک یک در نظر آوردند تا برگردن شهسوار بینوا گذاشته شود ولی هیچ یک مناسب نبود و کار به جایی نرسید ولی من نمی فهمم که چطور شد نیکولای آردالیونیچ حالا به این فکر این موضوع افتادند و آن را مطرح کردند. درست است که این موضوع زمانی خنددار را به جا بوده است ولی حالا چندان مربوط نیست و لطفی ندارد. لیزافتاپراک فیونا به میان حرف پرنس دوید. برای اینکه یک فکر احمقانه تازه و گزنده و رنجاننده زیر آن پنهان است. آگلایا که توانسته بود بر پریشانی پیشین خود چیره شود، آرامش خود را باز یافته بود و ناگهان با لحن بسیار جدی و متینی چنان که کسی ابدا انتظارش را نداشت گفت نه هیچ فکر احمقانه ای در میان نیست و به عکس در دل من جز احترامی بسیار عمیق نمی توانید احساسی پیدا کنید از این گذشته حالت سیمایش حکایت از آن می کرد که بسیار خوشحال است که شوخیش گرفت و بیشتر و بیشتر گل می کند و این تغییر حال در او درست هنگامی پدید آمد که پریشانی پرنس نمایان شده و افزایش یافته تا به جایی که از اندازه بیرون شده بود. الان داشتن ریسه می رفتند و یک مرتبه احترام عمیق پیدا شد. هیچ معلوم هست چه می گویی؟ احترام برای چه؟ بگو ببینم، فورم بگو، این احترام از کجا یک مرتبه در دلت پیدا شد؟ آگلایا در جواب سؤال می شود گفت، بدخواهانه مادرش با همان لحن جدی و متین ادامه داد، احترام بسیار عمیق برای آن است که در این شعر مردی به روشنی وصف شده است که اولا آرمانی دارد و ثانیا همین که آرمانی برای خودشناختن اعتقاد دارد و وقتی اعتقاد داشت در راه آن همه چیز خود را فدا می کند. اینجور چیز در روزگار ما کمتر پیدا می شود. در این شعر گفته نشده است که آرمان شه سوار بینوا چه بوده، ولی پیداست که صورت نورانی بوده است، نمونه زیبایی ناب، و این شه سوار دلباخته به جای شال تسبیحی به گردن می بسته است. البته شعار مرموز و نامشخصی هم هست و آن حرف آن ب است که او روی سپر خود نوشته بود. کولیا گفته او را اصلاح کرد و گفت آمیم ده. آگلایا تشر زد، ولی من میگویم آنون به و میخواهم اینطور باشد. در همه حال پیداست که این شه سوار بینوا دیگر کاری نداشت به اینکه بانویی که دلش را تسخیر کرده بود که بود و کردارش چه بود. همینقدر کافی بود که او این بانو را از میان دیگران برگزیده بود و به زیبایی پاک و نابش ایمان داشت و تا پایان عمر او را ستایش میکرد. فضیلت شه سوار در آن است که اگر دلارش دزد یا تبهکار نیز از آب در آید، او همچنان خود را مکلف می داند که اعتقادش را به او حفظ کند و در دفاع از زیبایی پاک او بجنگد. شاعر ظاهراً خواسته است مفهوم عظیم عشق افلاطونی و پهلوانی شه سوار قرون وسطایی والامنش و پاکدلی را یک جا در صورتی خارق‌العاده بگنجاند. خب، البته اینها در عالم واقعیات وجود ندارد و تصویری آرمانی است. این احساس در شه سوار بینوا تا واپسین پایه متعالی شده و به آخرین حد پارسایی رسیده است. باید اعتراف کرد که توانایی داشتن چنین احساسها خود اهمیت بسیار دارد و این احساسها حتی دنکیشوت به کنار خود اثری عمیق بر جای می‌گذارند که بسیار قابل تحسین است. شه سوار بینوا همان دنکیشوت است، ولی دنکیشوتی جدی و نمضحک. من اول نمی فهمیدم و می خندیدم، اما حالا شه سوار بینوا را دوست دارم و از آن مهمتر به کارهای نمایانش سر تعظیم فرود می آورم. آگلایا حرفش را تمام کرد و از ظاهرش مشکل می شد دانست که حرفایش جدی بوده است یا برای خنده. خانم ژنرال نظر داد که هر که هست آدم احمقی است و کارهای نمایانش هم مال خودش، اما تو عزیزم خیلی دریوری سر هم کردی. اگر از من بخواهی قباحت دارد و به هر حال جایز نیست. حالا این شعر چیست؟ بخوان برایم ببینم. لابد آن را از بر هستی. من حتما میخواهم بدانم این شعر چیست. تمام عمرم از شعر بیزار بودم. انگار از پیش به دلم برات شده بود که شعر عاقبت خوبی ندارد. و رو به پرنس لیو نیکولایویچ گفت، پرنس تو را به خدا حوصله داشته باش. پیداست که من و تو با هم باید خیلی چیزها را تحمل کنیم. اوقاتش بسیار تلخ شده بود. پرنس لیو نیکولایویچ لب گشود که چیزی بگوید، اما پریشانیش به قدری طولانی شده بود که نتوانست کلمه ای بر زبان آورد. فقط آگلایا که ضمن سخن پردازی هایش شلتاق کرده بود ابدا خجالت نمی کشید و حتی انگاری خوشرود بود و فوراً با همان وقار و متانت پیشین برخاست و چنان که از پیش خود را آماده کرده و فقط منتظر دعوت دیگران باشد، به میان ایوان رفت و رو به پرنس که همچنان در صندلی دستدارش نشسته بود ایستاد. همه با تعجب به او نگاه می کردند و همه، پرنس شش و خواهرانش و مادرش، با نگرانی مراقب این شیطنت تازه‌ای بودند که مقدماتش داشت آماده می شد. و در همه حال از اندازه خارج شده بود، اما پیدا بود که آگلایا درست همین اداهای پیش از شعرخوانی را دوست دارد. لیزافتا پراکفیونا چیزی نمانده بود او را به جای خود برگرداند. اما درست در همین وقت، هنگامی که آگلایا داشت خواندن قطعه معروف را با لحنی پرشور و حرکات دست و سر شروع می کرد، دو مهمان تازه به صدای صحبت کنان رسیدند و از خیابان مستقیماً به روی ایوان آمدند. ژنرال ایوان فیودوروویچ یوانچین بود و جوانی به دنبالش و ورود آنها جنب جوشی در حاضران پدید آورد.